خانم آقایان سلام، قسمت اول از پادکست حقوقی نموس رو میشنوی. من مهدی سمایی هستم، پژوهشگر حقوق. پادکست نموس قرار تأملاتی حقوقی رو با مخاطبانش در میون بگذاره که چه بسا به کار بحث‌های مختلف در فضای عمومی بیاد. در قسمت اول به نظرم رسید درباره جدی گرفتن امر حقوقی سخن بگم. به این دلیل ساده که کارکرد و غایت نموس دقیقا قرار همین باشه. جدی گرفتن امر حقوقی، جدی گرفتن قانون، جدی گرفتن حق و دیگر مفاهیم حقوقی مرتبط. ابتدا مایلم تصویری کلی به دست بدم از مسیری که در این جلسه با هم طی خواهیم کرد. امروز این ماجرا رو روایت میکنم که شروع روشنفکری در ایران مدرن سویه های پررنگ حقوقی داشت. روشنفکران برجسته عصر مشروطه مثل طالبوف، آخوندزاده، مستشارالدوله امر حقوقی رو بسیار بسیار جدی میگرفتن و به مفاهیم حقوقی مثل قانون، حق، حکومت قانون بسیار بسیار وزن میدادن. با این همه روشنفکران نسل های بعد مثل احمد فردید، علی شریعتی، جلال آل احمد یا عمده روشنفکران چپ امر حقوقی رو به حاشیه روندند. به تعبیری امر حقوقی رو کوچک شمردند و حتی در مواردی به ستیز با امر حقوقی برآمدند. بنابراین برای شروع روایتمون باید به عصر مشروطه و روشنفکران برجسته اون عصر برگردیم. معمولاً برای نشون دادن اهمیت امر حقوقی در آثار روشنفکران عصر مشروطه به مستشارالدوله و رساله مهم یک کلمه ارجاع میدن. در اون رساله مستشارالدوله از یک کلمه قانون سخن میگه و یک کلمه قانون رو عامل نظم و پیشرفت و آزادی و آسایش در بلاد غرب میدونه. مستشارالدوله در رساله یک کلمه نوشته که یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است کتاب قانون است که جمیع شرایط و انتظامات معمول بها که به امور دنیوی تعلق دارد در آن محرر و مستور است و دولت و امت معن کفیل بقای آن است. بعد توضیح میده که هیچ یک از برای مثال سکنه فرانسه یا انگلیس مطلق تصرف نیست، یعنی در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثالان باشد به هوای نفس خود عمل نمیتواند کرد. شاه و گدا و رعیت و لشکری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت به کتاب قانون را ندارد. با وجود این وزن دادن به امر حقوقی و قانون خاص مستشارالدوله نیست و در عمده روشنفکران عصر مشروطه مشترکه. در واقع ما در عصر مشروطه میتونیم به معنایی از قسمی روشنفکری حقوقی سخن بگیم، یعنی روشنفکرانی که فارغ از اینکه حقوق خونده باشن یا نه، عمده این روشنفکران حقوق هم نخونده بودن اما امر حقوقی رو جدی میگرفتن. من در میان این روشنفکران برجسته امروز میخوام کمی بیشتر تمرکز کنم بر عبدالرحیم طالبوف و اثر مهم او کتاب احمد. طالبوف هم قانون و امر حقوقی رو بسیار بسیار مهم میشمره و برای مثال در کتاب احمد نوشته اگر ما قانون داشته باشیم آن وقت صاحب علم و ثروت و نظم و استقلال خواهیم بود. در واقع کتاب احمد طالبوف بیانگر شیفتگی نویسنده به دو چیزه: علم به مفهوم ساینس، نه علوم سنتی که طلاب در حوزه ها می آموختن، و حقوق. کتاب احمد جلد اولش روایتگر شیفتگی طالبوف به امر علمیه، امر ساینتیفیکه، و جلد دوم کتاب احمد همچنین مسائل الحیات شیفتگی حیرت انگیز طالبوف به امر حقوقی، به قانون و به آزادی رو نشون میده. خب طالبوف از حیث تحلیلی هم آدم دقیقی بود و سعی میکنه در حد مقدورات مفهومی زمان خودش با هر یک از مفاهیم مهمی که روبرو میشه مثل قانون، قانون اساسی، آزادی، اونها رو تحلیل هم بکنه از حیث مفهومی. با وجود این روشنه که ما امروز فهمی غنی‌تر برای مثال از مفهوم قانون یا مفهوم حق یا مفهوم آزادی داریم. دلیل ماجرا ساده است. از زمان نگارش کتاب احمد تا به امروز، یعنی در این بیش از یک قرن و نزدیک به یک و نیم قرن، فیلسوفان برجسته‌ای مثل هربرت هارت، جوزف راس ظهور کردند و مفهوم قانون رو شرح دادند و به فهم ما از قانون غنا بخشیدند. بنابراین وقتی که امروز یک فیلسوف حقوق در ایران مقاله‌ای درباره تحلیل مفهوم قانون می‌نویسه، احتمالاً از نوشته طالبوف کمی دقیق‌تر باشه. با وجود این، من می‌خوام این نکته رو بررسی کنم. در آثار طالبوف چیزی هست که اتفاقاً در نوشته‌های عصر ما خیلی کم رنگ شده، خیلی خیلی کم رنگ شده و ما اون رو در نوشته‌های حقوقی در ایران از دست دادیم تقریباً. اون چیز عبارت است از شور استبداد ستیزانه طالبوف. طالبوف قانون رو به استبداد ستیزی گره میزنه و در کتاب احمد مانند نوشته‌های اغلب روشنفکران عصر مشروطه قانون قسمی شور استبداد ستیزانه داره. این چیزی که در عصر ما کم رنگ شده. امروز وقتی نوشته‌های حقوقی رو میبینیم، قانون بیشتر یک مفهوم فنی، یک مفهوم تکنیکی، یک مفهوم مدیریتگرانه و تنظیمگرانه هستش. ولی برای طالبوف شور استبداد ستیزانه، وجه استبداد ستیزانه قانون بسیار بسیار اساسی بود. قانون در اندیشه طالبوف به تعبیر یکی از روشنفکران مهم معاصر قسمی انرژی انتقادی داره که استبداد رو به بحران میکشونه، که استبداد رو بحرانی میکنه، که از استبداد مشروعیت زدایی میکنه. بنابراین در اندیشه طالبوف و دیگر روشنفکران اصل مشروطه قانون خواهی پیوند برقرار میکنه با استبداد ستیزی. چرا چنینه؟ واضحه. به دلیل اینکه طالبوف همچون دیگر روشنفکران عصر مشروطه زیستن در شرایط ناآزادی رو تجربه کرد. این نکته رو آخوندزاده به دقت بیان کرده. آخوندزاده توضیح داده که فرمانروایان مستبد یا به تعبیر دقیق و دیسپوت حریت جسمانی رو، آزادی رو از ما گرفتن. طبق نص آخوندزاده در این حیات دنیوی بلمره ما را محکوم فرمایشات خودشان کرده، بارکش انواع و اقسام تحمیلات و تکلیفات شاق نمودند. ما عبد ذلیل و بندگان بی اختیار ظالمان بوده از نعمت آزادی بی بهره ایم. این تجربه مشترک روشنفکران عصر مشروطه بوده. این زیستن در شرایط ناآزادی، این عبد ذلیل بودن و در سقارت به سر بردن. به همین دلیل هستش که طالب و آخوندزاده مستشار دوله قانون خواهی رو گره میزنن با استبداد ستیزی. به زعم اونها قانون و امر حقوقی میتونه کمک بکنه، میتونه شرایطی فراهم بکنه که ما از این حالت عبد ذلیل بیرون بیاییم، از حالت سقارت بیرون بیاییم و بتونیم زیستی آزادانه رو تجربه کنیم. به گفته طالبوف قانون برای حفظ ضعفا از صدمات بیرحمانی اقویاست. طالبوف واژه‌ای دقیق به کار میبره و اشاره میکنه که قوانین ملل متمدنه اکثر خودسری ها رو از ریشه برکندن. خودسری، خودسرانگی، برای طالبوف حکومت قانون در تقابل با همین خودسری، در تقابل با همین خودسرانگی قرار میگیره و انکار همین خودسری. حکومت قانون میخواد شرایطی به وجود بیاره که زندگی ما در معرض اراده خودسرانه حاکمان، قضات، بازجویان و ماموران حکومتی و دیگران نباشه. خب از اونجا که طالبوف وجه استبداد ستیزانه حکومت قانون رو بسیار بسیار جدی میگیره، در نتیجه واضحه که مفهوم آزادی برای او خیلی مهمه. طالبوف آزادی رو به مختار بیقید بودن تعریف میکنه. تعریف طالبوف جالبه چون در واقع اشاره میکنه به طور خیلی دقیق به اون چیزی که ما امروزه آزادی منفی یا آزادی سلبی مینامیم و به هر روی این آزادی منفی یا آزادی سلبی خیلی خیلی اساسیه برای فهم آزادی. طالبوف همواره آزادی رو در پیوند با مساوات یا برابری میفهمه. او نوشته آزادی حق مشترک و ثروت عمومی است، یعنی قسمت مساوی جمیع افراد ملت است. هر کس هر چه با او تحصیل کند به خزانه افتخار ملت افزوده می شود. این است که هیچ کس آزادی خود را نمی تواند بفروشد، رهن بگذارد یا به دیگری ببخشد و هیچ حکومت و ریاست حق ندارد در وی تصرف و مداخله نماید. به نظر طالبوف انسان‌ها باید آزاد باشن. اما انسان‌ها باید تا کجا آزاد باشن؟ دامنه یا حد آزادی تا کجاست؟ طالبوف حتی به این موضوع دقیق هم اندیشیده. اون نکته‌ای رو بیان کرده که امروز می‌دونیم تا حدی شبیه اصلیه که برخی از فیلسوفان غربی همچون جان استوارت میل بیان کردن. اصل ضرر. طبق نوشته طالبوف، هر کس در حرکات خود مادام که از آن حرکت صدمه و خسارتی به شخص دیگر نرسد، در نزد هیچ کس مسئول نیست. بنابراین انسان‌ها آزادند، آزادند و آزادند و این آزادی صرفاً در جایی میتونه به طور حقوقی و با رعایت موازین حقوقی محدود بشه که به دیگری ضرر برسونه. طالبوف به این بحث‌های دقیق مثل حدود آزادی و حتی بحثی فنی مثل تزاحم حق‌ها هم تا حدودی پرداخته. در پیوند با این شور استبداد ستیزانه قانون‌خواهی، طالبوف هم همچون دیگر روشنفکران عصر مشروطه بر اهمیت قانون اساسی اصرار می‌ورزه. در قسمتی از کتاب احمد این تعبیر درخشان رو به کار می‌بره که قانون اساسی در ملت تولید یک اعتبار کبیری می‌کند که چندین کرور نفوس را با هم اتحاد روحانی می‌دهد. طالبوف به اتحادی حقوقی می‌اندیشه که از قانون اساسی برمیاد. امروز ما فهم دقیقی از این نوع اتحاد، از این نوع ملت بودن بر اساس قرارداد اجتماعی داریم. قانون اساسی برای طالبوف بسیار بسیار مهمه، چون شرایطی رو میتونه فراهم بکنه که ایرانیان به زندگی رها از استبداد و ظلم، به زندگی آزادانه نزدیکتر بشن. به تعبیر او، قانون اساسی ظالم را قدرت ظلم نمودن نمی‌گذارد. خب، تا اینجا سعی کردم وجه استبداد ستیزانه مفهوم قانون در آثار طالبوف رو نشون بدم و به همین دلیل به مفهوم آزادی و به قانون اساسی رسیدیم. اما فهم طالبوف از قانون یک سویه نیستش، تک بعدی نیست. طالبوف فهمی غنی از قانون داره و قانون رو صرفاً در وجه استبداد ستیزانش خلاصه نمی کنه. برای طالبوف قانون ابعاد دیگه‌ای داره که به طور خلاصه به برخی از این ابعاد می‌پردازم. قانون علاوه بر این که در تقابل با استبداد قرار می‌گیره، از نظر طالبوف در تقابل با هرج و مرج هم قرار می‌گیره. طالبوف از هرج و مرج بیزاره و فکر می‌کنه که قانون شرایطی برای ما ایرانیان می‌تونه فراهم بکنه که زندگی کنیم به گونه‌ای که نه دچار استبداد بشیم از یک سو و نه از سوی دیگر به هرج و مرج مبتلا بشیم. طالبوف در واقع این جنبه نظم دهنده قانون، این جنبه تنظیم گرانه قانون رو هم جدی میگیره و کاملا میفهمه. نکته دیگر این که طالبوف بین حکومت قانون و تولید ثروت در جامعه پیوند برقرار میکنه. او نوشته اگر قانون داشته باشیم به ثروت میرسیم. به همین دلیل طالبوف کاملا گشوده هستش به روابط تجاری از جمله با کشورهای غربی. او فهمی نسبتاً پیچیده و غنی از رابطه قانون و ثروت داره. او بسیار مایله که ایران کشوری ثروتمند بشه و حکومت قانون رو برای تحصیل این ثروت لازم میشماره. به رغم اینکه طالبوف از روابط با دیگر کشورها کاملا استقبال میکنه، اما استقلال ایران براش خیلی خیلی مهمه. در یکی از جلسات دیگر نموس به این موضوع با تفصیل بیشتر خواهم پرداخت. طالبوف حتی تصریح میکنه که هر ملتی ناگزیر در فضای فعلی برای حفظ استقلال خودش بخشی از ثروتش رو صرف امور نظامی بکنه، صرف آلات و ادوات جنگی بکنه، وگرنه عبد ملل دیگر میشه. و ما یک نکته مهم، طالبوف همه اینها رو، علم و ثروت و آزادی و سعادت و نظم رو، برای ایران میخواد. او برای ایران بسیار بسیار اهمیت قائل. او وقتی به آزادی میاندیشه اساساً به آزادی ایرانیان میاندیشه. وقتی به نظم میاندیشه به استقرار نظم عادلانه در ایران میاندیشه. به ایران به مثابه کشوری ثروتمند میاندیشه. طالبوف وطنش رو دوست داره. ماجرای حب وطن طالبوف رو میشه در قسمت‌های مختلف کتاب احمد ردگیری کرد. طالبوف از معشوقی وطن حرف میزنه. حتی در موردی که طالبوف داره یک کشتارگاه خیلی کثیف در یکی از شهرهای ایران رو توصیف میکنه و با افسوس اون رو مقایسه میکنه با کشتارگاه‌های خیلی خیلی منظم در غرب، با عباراتی که البته ایهام هم داره، از کثافات وطن محبوب ما سخن میگه. طالبوف البته که از کثافات این وطن در رنجه، ولی حب وطن، عشق او به وطن باعث میشه همه تلاشش رو صرف بکنه برای اینکه بتونیم به زندگی برسیم بری از این کثافات، بتونیم در ایران زندگی آزادانه و عادلانه رو تجربه کنیم. به همین دلیل حتی وقتی طالبوف پندنامه مارکوس قیصر روم رو ترجمه میکنه، انگیزش رو اینطور ذکر میکنه که از روی وظایف مقدسه وطن پرستی به ترجمه اون رساله همت گمارده. به دلیل همین وطن دوستی است که طالبوف کتاب احمد رو هم می‌نویسه. کتاب احمد قسمی کتاب آموزش اجتماعی. طالبوف می‌خواد در رابطه برابر به مخاطبانش آموزش بده تا بتونیم با هم به طور جمعی زندگی عادلانه و آزادانه‌ای در ایران برای خودمون بسازیم. به هر روی فکر میکنم همین اندازه مرور آرای طالبوف نشون میده که برای طالبوف امر حقوقی و قانون بسیار بسیار جدیه. و البته هم توی گفتم این خاص طالبوف نیست و عمده روشنفکران عصر مشروطه چنین. با وجود این روشنفکرای نسلای بعدی امر حقوقی رو جدی نمیگیرن. در آثار روشنفکران نسلای بعدی ایران امر حقوقی به حاشیه رونده میشه و کوچک شمرده میشه. برای مثال میتونیم به فعالیت روشنفکری احمد فردید اشاره بکنیم. برای فردید نه تنها حقوق و امر حقوقی مهم نیست، بلکه او از جهاتی با حقوق مدرن به ستیز برمیاد. به نظر فردید آزادی امروز به تعبیر آزادی مدرن، آزادی از خدا، آزادی از نفس مطمئنه و بندگی نفس اماره است. بنابراین فردید آزادی مدرن رو قسمی بنده نفس اماره بودن میپنداره. در نتیجه حقوق مدرن ریشه دوونده در بنده نفس اماره بودن. این گفتار فردید البته که به زعم من مغالطه آمیزه. با وجود این به یک نکته خیلی مهم باید دقت بکنیم. اینکه چه سخنهایی، چه ایدههایی، چه تزهایی در جامعه در میگیرن و رواج پیدا میکنند لزوماً به این دلیل نیست که اونها مستدل یا بری از مغالطند. خیر، به هیچ روی لزوماً این گونه نیست، بلکه ممکن ایده های کاملا مغالطه آمیز، سخن های کاملا ناروا در جامعه رواج پیدا بکنن. متاسفانه مستدل بودن یک ایده تضمین نمی کنه رواج اون ایده در جامعه رو، و همچنین نامستدل بودن یا مغالطه آمیز بودن یک سخن تضمین نمی کنه عدم رواج اون در یک جامعه رو. سخن و ایده سید احمد فردید به نظر من غیر مستدل و مغالطه آمیزه، اما از حیث تاریخی باید به این دقت کرد که ارتباط بین حقوق مدرن، بین آزادی مدرن و نفس اماره در فرهنگ ما ریشه دووند و طیف قابل توجهی و به لحاظ سیاسی مهمی از مردم و کنشگران آزادی مدرن و حقوق مدرن رو در پیوند با نفس اماره، برده نفس اماره بودن و انانیت فهمیدن. و اگر این پیوند برقرار بشه، خب اون موقع در سنتمون کلی نصیحت و پند و آموزه علیه این برده نفس اماره بودن میشه. یا به هر روی میبینیم که فردید برخلاف روشنفکران عصر مشروطه به ستیز با امر حقوقی برمیاد. دیگر روشنفکران برجسته عصر پهلوی مثل جلال آل احمد و علی شریعتی هم امر حقوقی رو کوچک میشمرن، بهش وزن نمیدن و به هر روی حاشیه نشین میکنن. امر حقوقی در نوشتهای جلال آل احمد وزنی نداره و ایده های او در کتاب قبض زدگی یا خدمت و خیانت روشنفکران کاملا مهیای اینن که امر حقوقی رو به حاشیه برونن. در آثار علی شریعتی روشنفکر دیندار نیز امر حقوقی به حاشیه رونده میشه و بنابراین بسیاری از روشنفکران دیندار پیرو شریعتی هم امر حقوقی رو کوچک میشمرن. و در نهایت به روشنفکران چپ میرسیم. البته تنوع در میان روشنفکران چپ زیاده و در مواردی آثاری از روشنفکران چپ هست که نشون میده فهمی قابل توجه از امر حقوقی داشتن. برای مثال اگر دفاعیات تغییر ایرانی رو بخونید میبینید که فهمی جالب از مفاهیم حقوقی داره، یا همچنین برخی از یادداشت‌های خلیل ملکی. با وجود این به طور کلی روشنفکران و فعالان چپ بر اساس خوانشی که امروزه از قضا دریافتیم، خوانشی نادرست یا سطحی از نوشته های مارکس و انگلس امر حقوقی رو صرفا روبنایی میدونستن و خب طبیعیه که وقتی شما امر حقوقی رو روبنایی بدونید اصولا ترجیح میدید انرژیتون رو صرف امور زیربنایی و مهمتر بکنید که با تغییر اونها روبنا هم لاجرم تغییر پیدا میکنه. این تلقی سطحی از روبنایی بودن امر حقوقی و رابطه مکانیکیش با زیربنای اقتصادی لاجرم در طیف وسیعی از روشنفکران چپ به کوچک شمردن امر حقوقی انجامید. بنابراین جریان‌های خیلی متنوعی از احمد فردی گرفته تا علی شریعتی، جلال آل احمد و روشنفکران چپ به رغم انبوهی اختلاف که بینشون وجود داره در این نکته مشترکند که امر حقوقی رو به حاشیه میرونند، کوچک میشمرند و در مواردی حتی به ستیز با امر حقوقی برمیخیزند. در اثر تلاش این روشنفکران و شاگردانشون که بسیار در ایران ریشه دووندند امر حقوقی رفته رفته حاشیه نشین شد، به طوری که وقتی انقلاب 1357 رخ داد و سال بعدش 1358 قرار شد قانون اساسی جدید نوشته بشه دیگه امر حقوقی در حاشیه به سر می برد. نکته جالب این که بسیاری از حقوقدانان روشنفکر، یعنی حقوقدانانی که آشکارا فراتر از کلاسای دانشگاه کنش عمومی داشتند و فعالیت روشنفکری داشتند، هم امر حقوقی رو جدی نگرفتند. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از حقوقدانان روشنفکر نکوشیدن به ایده روشنفکری حقوقی نزدیک بشن، به این معنا که ایده های حقوقی رو وارد فضای عمومی بکنن و به تقویت کردن امر حقوقی در فضای عمومی مبادرت ببرزن. برای نمونه کریم سنجابی یکی از اساتید حقوق دانشگاه تهران بود که آنگونی که از شاگردان ایشون نقل شده حقوقدانی برجسته هم به شمار می رفت. از سوی دیگر می دونید که کریم سنجابی فعالیت حزبی و روشنفکری خیلی خیلی مهمی داشت، چه در عصر پهلوی و چه حتی مدتی پس از انقلاب. با وجود این به نظر میرسه که کریم سنجابی چندان تمایل نداشت که معارف حقوقی رو، که بینش حقوقی رو، که امر حقوقی رو فراتر از کلاس‌های درس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عرصه روشنفکری و به فضای عمومی وارد بکنه. علاوه بر این باید دقت کنیم که برخی از دانشجویان و دانش آموختگان حقوق حتی به فعالیت‌های چریکی و مسلحانه رو آوردند. بنابراین واضحه اینکه کسی حقوق خونده باشه به هیچ روی تضمین نمی‌کنه که او در کنش سیاسی یا فعالیت‌های روشنفکریش هم همچنان امر حقوقی رو جدی بگیره. البته که برخی از استثناهای مهم رو میشه برشمرد، مثل مصطفی رحیمی یا حتی محمد علی اسلامی نوشن. نکته جالب این که مصطفی رحیمی بخش مهمی از شهرتش در عرصه عمومی نه به دلیل حقوقدان بودن بلکه به دلیل ادیب بودن و به دلیل ترجمه آثار فلسفی بود. همچنین که میدونیم که بخش اعظم شهرت محمد علی اسلامی نودوشن به دلیل وجهه ادبی او بود. اما مصطفی رحیمی و محمد علی اسلامی نودوشن هر دو حقوق خونده بودند و به هر روی به ویژه مصطفی رحیمی نوشته های مهمی منتشر کردند که کاملا امر حقوقی در اونها جدی است. به هر روی روایت من در این جلسه تا حدی تکمیل شده. نکته‌ای که من براش اصرار می‌ورزم اینه که ما باید با قسمی بست دادن تخیل نظری روشنفکران عصر مشروطه امر حقوقی رو جدی بگیریم. قانون، حق، حکومت قانون، آزادی و دیگر مفاهیم حقوقی رو جدی بگیریم. به این نکته مهم دقت بکنید. وقتی بزنگاهی سیاسی رخ میده، همچنان که در سال 57 رخ داد و شرایط برای نگارش قانون اساسی جدید مهیا شد، اینگونه نیست که ایده های حقوقی ناگهان از آسمان بر یک ملت نازل بشه و بباره. خیر، به هیچ روی. یک ملت باید در طول زمان ایده های حقوقی رو بپرورونه تا در بزنگاه های تاریخی بتونه از اونها بهره بگیره و فرصت های تاریخی رو هدر نده. برای من به عنوان یک ایرانی بسیار بسیار مهمه که ما به طور جمعی به سمت زندگی عادلانه تر و آزادانه تری گام برداریم و در این مسیر ناگزیریم امر حقوقی رو جدی بگیریم، چون یک زندگی عادلانه و آزادانه بدون فرم حقوقی مطلوب بده نمیاد. و هدف پادکست نموس دقیقاً همینه، جدی گرفتن امر حقوقی. ممنونم که قسمت اول پادکست رو شنیدید. تا بعد.